محققان علاوه بر استفاده از این ابررسانه‌ها در منسوجات هوشمند، از اونها به عنوان جایگزینی برای باتری‌های لیتیومی یا سلول‌های سوختی بهره بردند. همچنین میتوان از آنها برای تصفیه فاضلاب به روش الکترولیز و همچنین در تنظیمات زیست پزشکی استفاده کرد. راهنمای صوتی برای کاربران نابینا و کم بینا. گوگل با افزودن راهنمای صوتی مشروح، استفاده از نرم افزار گوگل مپ رو برای کاربران نابینا و کم بینا امکان پذیر میکنه. این نرم افزار از این پس با ارائه راهنمای صوتی مشروح و اعلامیه‌های شفاهی، کار جهتیابی رو برای افرادی که از محدودیت بینایی رنج میبرند ساده‌تر و ایمن‌تر میکنه. این قابلیت جدید به افراد نابینا کمک میکنه تا بدونن که آیا در مسیر درستی قرار دارن یا نه و از قبل در مورد پیچهای پیش رو به اونها هشدار میده. از این پس به کاربران کمبینا و نابینا نسبت به نزدیک شدن به یک تقاطع بزرگ و خطرناک و یا منحرف شدن از مسیر تعیین شده اعلام خطر میکنه. سه ماهواره جدید تا پایان سال پرتاب میشود. رئیس سازمان فضایی کشور از پرتاب سه ماهواره جدید تا پایان سال خبر داده. گفته شده که این ماهواره ها میتونن در بخش های کشاورزی، حمل و نقل، نظامی، شبکه های بانکی، حوادث و موارد مختلف کمک بکنن. دقت ماهواره های ایرانی 1 تا 5 متر و تلاش میشه که این دقت به 1 متر کاهش پیدا کنه. تلاش برای اعزام محقق ایرانی به فضا. رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر اینکه اولویت ما اعزام محقق ایرانی به فضاست اعلام کرده، بر این اساس قراره با کمک کشورهای همسایه یک محقق یا فرد دیگری رو به عنوان فضانورد ایرانی به فضا بفرستیم. پیشتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا اعلام کرده بود که قصد داریم فضانورد ایرانی به فضا بفرستیم، که برداشت‌های متفاوتی از این صحبت شده بود. اینکه مگه میتونیم از خاک ایران انسان به فضا بفرستیم؟ اما رئیس سازمان فضایی اعلام کرد تنها کشوری که امکان اعزام فضانورد رو داره روسیه است و در حال هماهنگی هستیم و امیدواریم در آینده نزدیک انتخاب فضانورد در کشور صورت بگیره تا در نهایت بتونیم فضانورد مورد نظر رو با مشارکت روسیه و از طریق پرتابگر سایوز و از ایستگاه فضایی قزاقستان به فضا اعزام کنیم. رئیس سازمان فضایی در خصوص حضور انوشه انصاری به عنوان یک ایرانی در فضا گفت در گذشته انوشه انصاری به عنوان توریست به فضا اعزام شد، اما این بار قصد داریم فردی رو بفرستیم که برای انجام فعالیت‌ها و تحقیقات فضایی به ما کمک کنه. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
اپلیکیشن یا کارافزارها و کسب و کارهای اینترنتی، صنعت گردشگری، محصولات دانش بنیان و نانو فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و ده‌ها موضوع علمی دیگر، موضوعاتی است که در مجله رهاورد به اون پرداخته میشه. شما میتونید این برنامه رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران بشنوید.
رهاورد. دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبریم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
فناوری نانو صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد که الان رسیدیم به این صفحه و در این صفحه میخوایم یک محصول نانویی رو به شما معرفی کنیم. بشنوید.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رهاورد. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید سلامت باشید و برقرار. رحمانی هستم، کارگزار ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری نانو. مفتخرم دقایقی رو در خدمتتون باشم با معرفی محصولات فناوری نانو. یکی از مسائلی که معمولاً در ساختمان‌سازی به اون توجه میشه، چه در ساختن محیط‌های اداری و چه در ساختن محیط‌های مسکونی، مسئله زیبایی و در واقع دکوراسیون هم نمای داخلی و هم نمای بیرونی ساختمون هست که از مسائل مختلفی از قبیل مصنوعات چوبی، MDF، کاشی‌ها و حتی مواد کامپوزیتی و در واقع فلزی استفاده میشه. کاشی ها در بحث مسائل تزئینی نقش موثرتری رو ایفا می کنند و متداول تر هستند. یک دسته از کاشی ها کاشی هایی هستند که کاشی های شیشه ای اطلاق می شن و با توجه به سطح براق و شیشه ای که دارند بیشتر در امر تزئین مورد استفاده قرار می گیرند. فناوران کشورمون موفق شدند کاشی شیشه ای رو به بازار عرضه کنند که با لایه های نانومتری پوشیده شده. این لایه نانومتری باعث میشه که سطح کاشی جلا و براقیت بیشتری داشته باشه و همچنین دوام بیشتری داشته باشه و باعث میشه که نمای خیلی زیباتر و جذابتری رو به فضایی که مورد استفاده قرار گرفته بده. از ویژگی های دیگه این کاشی ما میتونیم به ضد خط و خش بودنشون اشاره بکنیم و ماندگاری رنگشون هم مادام العمر هست و به سادگی کاشی های دیگه قابل اجرا هستند و مقاومت حرارتی تا 550 درجه سانتیگراد هم دارند و همچنین در مقابل اسید و مواد قلیایی هم مقاوم هستند. این کاشی ها در تمامی محل هایی که کاشی مورد استفاده قرار می گیره از قبیل حمام ها، سونا، سرویس بهداشتی، فضاهای بین کابینتی و نماهای بیرونی و داخلی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیره.
و اما اون دست از عزیزانی که موفق به شنیدن برنامه رهاور در روزهای گذشته نشدن و یا همین برنامه رو بخشهایش رو نشنیدن، خدمتشون عرض میکنم که همکاران ما در فضای مجازی این برنامه رو در سایت رادیو ایران بارگذاری کردن. نشانی سایت رو خدمت شما اعلام میکنم: www.radioiran.ir. از اینکه تا این لحظه با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار متشکریم. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنم تا شما هم به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دونید که اثر زبان هر شخص نیز مانند اثر انگشت متفاوت و منحصر به فرده؟ پاسخ این سوال رو در رهاورد فردا تقدیمتون می‌کنیم. همه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم و روز خوبی رو براتون آرزومندیم. خدا نگهدار.
چهل سال تولید، چهل سال تجربه، بیش از چهل سال از کنار شماییم. اینک همگام با صنعت لوازم خانگی میهن عزیزمان، آنچه در نقش خیال شماست به دستان پرتوان جوان ایرانی در تار و پود این صنعت میتونه. جهان افروز، آرامش دیروز، آسایش امروز.
رفاه هراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز هراجستون، ماهی شیش روز هراجستون. 28 مهر تا 3 آبان بریم هراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
صوفا بارکا،
مریض بارکا،
این ساز خاطره های خوب برا ما،
شادی و خوشی امروز و فردا،
طعم شکلات اصیل باراکا.
باراکا باراکا مهمونی شد برپا،
به ببر و شنگ دوستش داری باراکا.
باراکا باراکا هدیه ایدی همتا،
دوستش داری که آقایی براش باراکا.
باراکا برای تمام لحظه ها. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افسوری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و رب با جوینه اصل و چایی به فرما چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی.
متشکرم از توجهتون و همراهیتون با رادیو ایران 12:40 دقیقه. میزبان رو بشنوید.
چالش ها و موانع پیش روی کارگران در مقوله ورزش و نقش فدراسیون ورزش کارگری در این زمینه چیست؟ این موضوع رو در برنامه این هفته میزبان بیشتر بررسی خواهیم کرد.
دارم حرف میزنم مصاحبه میکنم. من تجربه از بازیکناشونه، بازیکناشون ریختن رو سر بازیکن ما.
علی بازیکن تیم ملی بعید،
سه زبان دنیا داره بهمون پوش میده.
من کارم فنیه،
بازی تماما
هاشیه. چه زمانی هم فرموده بودن که این کولای فوتبال پول کثیفیه، همیشه از این پولای کثیف هم استفاده شده.
صلاحیت صحبت با من رو نداری. خداحافظ.
میزبان
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه میزبان از رادیو ایران و کسانی که موضوعهای مختلف در زمینه ورزش رو از این شبکه و در قالب برنامه میزبان پیگیری میکنن. در برنامه هفته میزبان درباره فدراسیون ورزش‌های کارگری و به طور کلی نقش ورزش در سلامتی روح و جسم کارگران محترم در کارخانه‌های گوناگون با شما شنوندگان عزیز صحبت خواهیم کرد و میهمان حضوری برنامه ما هم آقای جواد رمزی هست، رئیس فدراسیون ورزش کارگری. آقای رمزی سلام و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جنابعالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. ما رو همراهی بفرمایید تا 40 دقیقه آینده با برنامه میزبان از رادیو ایران. همونطور که اشاره کردیم درباره ورزش کارگری و فدراسیون ورزش کارگری صحبت می‌کنیم. هر وقت که نام فدراسیون به میان میاد بیشتر ورزش قهرمانی در ذهن متبادر میشه. آقای رمزی شما بفرمایید که آیا در کنار ورزش قهرمانی نقشی هم برای ورزش همگانی در کارخانه ها و در فدراسیون شما تبیین شده؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید متاسفانه میتونم بگم همینطوره. فقط بیشتر بحث قهرمانی شاید مورد عنایت قرار گرفته، ولی در واقع من یه تاریخچه کوتاهی رو اول در خصوص ورزش کارگری عرض کنم که خب بیش از 50 سال هست که ورزش کارگری به صورت رسمیت پیدا کرده داره فعالیت میکنه و در وزارت کار تأسیس شد و کم کم توسعه پیدا کرد تا جایی که در آبان سال 91 این فدراسیون در لیست فدراسیون های رسمی کشور تصویب شد و تأسیس شد و راه اندازی شد. از سال 91 که این فدراسیون تأسیس شد، فعالیت های ورزشی در بخش کارگران میشه گفت یک رنگ و بوی تازه‌ای پیدا کرد و یک جهش و یک رشد چشمگیری رو نسبت به سالهای قبل خودش داشت. همیشه فعالیت ورزش قهرمانی و بحث مسابقات هم زمانی که اداره کل ورزش بود هم زمانی که فدراسیون ایجاد شده توجه بیشتری بهش شده و میشه گفت قهرمانه زیادی هم از این بخش به ورزش کشور تزریق شدن، ولی رسالت اصلی این بخش از ورزش کشور پرداختن به فرزش سلامت محور و همگانی هست. در کنار اون قهرمانی هم قطعا باید مد نظر قرار گرفته بشه. لذا برنامه‌های متعددی رو ما پیش بینی کردیم در خصوص سالی که فرمودید و دنبال می‌کنیم که بتونیم کم کم این بخش رو هم پررنگ‌تر از گذشته بکنیم و بهش بپردازیم.
بله. الان بودجه فدراسیون ورزش کارگری از وزارت کار تامین میشه یا وزارت ورزش؟ چون این فدراسیون دو وجهی هست دیگه. هم زیر نظر وزارت کار بخشش و هم زیر نظر وزارت ورزش و جوانان.
همونطور که اشاره کردید خب این فدراسیون صنفیه، همزی مجموعه وزارت ورزش و جوانان هست، هم این طرف وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی. خب چون صنفی هست قاعدتا اهتمام وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی به اون بیشتر خواهد بود و قطعا هم همینطور هست و وزارت ورزش و جوانان هم حمایت میکنه برای اینکه ما بتونیم کارمون رو تسهیل کنیم، به ویژه در بحث‌های اعزام‌های بورمرزی و برگزاری رقابت‌ها چه در سطح استانی و چه در سطح ملی. از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های وزارت ورزش و جوانان و همچنین وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ما بهره میبریم، ولی متاسفانه تا الان هیچ بودجه‌ای رو به صورت مصوب برای این فدراسیون پیش‌بینی نکردن و نشده. خب رایزنی های زیادی شده برای اینکه این اتفاق بیفته، یه مقدار کار سخت هست، ولی من چشم‌اندازی که میبینم امید بخش است. نکته ای که هست اینه که تا الان علارغم این مشکل یا چالش عمده‌ای که بهش اشاره کردم، چرخ ورزش کارگری میچرخه و تونستیم اون برنامه‌هایی رو که تصویب بکنیم و برنامه‌هایی رو که برنامه ریزی کنیم رو تا حد زیادی بهش برسیم.
بله، بریم با اتاق فرما فاصله بگیریم. همراه برنامه میزبان هستید از رادیو ایران و بحث ما در برنامه این هفته فدراسیون ورزش کارگری است. اما در ادامه بحث درباره ورزش کارگری اجازه بدید ارتباطی برقرار بکنیم با جناب آقای حبیب رضایی قائم مقام فولاد خوزستان و ایشون به ما بیشتر توضیح بده که چقدر ورزش نقش داره در برنامه روزانه کارگران و چقدر کارگران توجه میکنن، چقدر مراکز کارگری و کارخانه های معظم کشور نگاه به ورزش دارن و به ویژه سعی میکنن با ورزش همگانی از نظر روح و جسم کارگران شرایط بهتری برای کار فراهم بکنن. آقای رضایی سلام و وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون برادر خوبم جناب آقای دکتر رمزی و همچنین کلی شنوندگان عزیز.
آقای رضایی چقدر در کارخانه فولاد خوزستان توجه میشه به مقوله ورزش و ورزش همگانی در درجه اول؟
خب با توجه به برنامه استراتژیکی که شرکت فولاد خوزستان داره، یکی از شاخصهایی در بحث تعالی سازمانی و همچنین سلامت پرسنل، تمام رشته‌های ورزشی کارگری چه در بخش آقایان چه بخش بانوان رو فعال کرده که با توجه به این فضا بتونه فشارها و تنش‌های کاری رو با توجه به نوع کارشون،
بله،
بالاخره کار بسیار سخت و طاقت فرساست، بتونه از این طریق محیطی رو ایجاد بکنه که هم تعامل، دوستی، همکاری و همچنین فشارها و تنش‌های اجتماعی و کاری رو بتونه تخلیه کنه.
خب آقای رضایی، برای کارگری که در کارخانه فولاد خوزستان داره کار میکنه یا کارخانه های مشابه با کارخانه شما، خیلی مهمه که از نظر جسمانی همیشه در شرایط خوبی قرار داشته باشه. آیا مربیان یا افراد متخصصی در زمینه تمرین های ورزشی در این کارخانه فعال هستن یا با شما همکاری میکنن به شکل پاره وقت؟
بله، با توجه به این که ما اکثر مربیانی که استفاده کردیم همه از متخصصین و دکترای ورزشی هستند، با توجه به نگاه کلانی که مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس محمدی به مقوله ورزش کارگری داره، اینه که در حوزه کلینیک سلامت و همچنین آبدرمانی به صورت ویژه داریم کار میکنیم. با عنوان مثال میگم تمام کارگرهای فولاد خوزستان با توجه به نوع کارشون یک دوره آبدرمانی رو براشون طراحی کردن که حتما استفاده کنن. کسانی که مشکلات چربی، قند و همچنین بحث بی ام آی را دارند از طریق طب سنتی با توجه به شاخصایی که تعریف میشه به کلینیک سلامت فولاد خوزستان معرفی میشن و اونا طی یک دوره 6 ماهه با توجه به اینکه الوسی ورشی به صورت ویژه در اختیار قرار داده میشه، اون ساعاتی هم که پرسنل یا کارگران در کلینیک سلامت هستن به عنوان ساعت اضافه براشون تلقی میشه.
بله ممنون از شما. اما آقای رمزی، خب آقای رضایی یک ترسیم کلی کرد برای شنوندگان درباره مقوله ورزش در کارخانه فولاد که نشان دهنده توجه به ورزش هست در این کارخانه. آیا در سایر کارخانه ها هم همین مسئله و با دغدغه ورزش برای کارگران مواجه هستیم؟ فدراسیون شما چه نظارتی داره بر اینکه کارگران از نظر جسمی در شرایط مطلوبی باشن برای کار کردن در جاهای مختلف؟
سوال بسیار خوبیه. یکی از دغدغه‌های خود بنده هم هست. جا داره که اول من از جناب رضایی تشکر کنم و مجموعه فولاد که واقعا اهتمام دارن به ورزش کارگری و براشون مهم هست این بخش. خب ببینید، این بخش به یک فاکتورهای متعددی بستگی داره و میتونم بهش بگم که اینجوری بپردازیم که چون بنگاه‌های صنعتی و تولیدی و کارگاه‌ها طبقه بندی شدن در بخش‌های مختلف خرد و کوچک و عملا متوسط و بزرگ،
بله،
و با توجه به حالا ظرفیت‌هایی که داریم بنگاه‌ها وجود داره، میشه گفت این نقطه نظر و این نگاه بسیار بسیار تلورانسش بالا هست و خیلی فرق می‌کنه. ببینید، طبق قانون و بر اساس آیین‌نامه ماده 154 قانون کار، و کارگاه‌های صنعتی که به هر حال بزرگ محسوب میشن، اونها موظفن که برای کارگراشون مجموعه ورزشی داشته باشن یا حالا تهیه کنن یا بسازن. این قانونه که بهشون تکلیف شده. حالا اگر نداشته باشن باید این مبلغی رو بپردازن به عنوان سرانه ورزش.
این کجا بپردازن؟
خب در سال تقریبا میشه گفت 71 این قانون، این آیین‌نامه تصویب شد، بعدها تغییر ایجاد شد. الان 2 سالی هست یا 3 سالی هست که این پرداخت میشه به دولت، عملا میره به خزانه و در راستای توسعه اماکن ورزشی کارگران هزینه میشه. ولی این قانون عملا برای کارگاه کوچک جاری نیست و ما میشه گفت که بخش قابل توجهی از کارگرای ما در اصناف مشغول به کار هستن، مثلا کفاشی، نونوایی. اینا چون کارگاه های کوچک محسوب میشن و عملا خیلی نظارتی روشون نیست و کارفرمای اونها هم شاید خیلی روی این قضیه اهتمام نداشته باشه، کار ما رو یه خورده سخت میکنه. این مسئله در بخش کارخونجات و بنگاه صنعتی بزرگ میشه گفت خیلی خوبه. اکثریت اونها دارای فضای ورزشی و امکانات ورزشی هستن، ساعت ورزش دارن، تیمهای ورزشی دارن، مربی دارن و به ورزش میپردازند. ولی این قضیه و این مقوله در سایر بخش‌های مقداری چالش برانگیزه.
بله، راهی هم حالا وجود داره برای اصناف کوچکتر که اونها هم به ورزش توجه بکنن یا حداقل اطلاع رسانی بشه برای کارفرماها.
یک سیاست کلانی که برای این بخش من به نظرم جواب میده و خود بنده روش کار کردم این هستش که بیایم روی مشاغل و اصناف مطالعات حالا ساختار قامتی و مطالعات اینچنینی رو انجام بدیم،
پیکرسنجی،
دقیقاً، که بیایم آسیب‌ها و اون ناهنجاری‌های ساختار قامتی که ناشی از مشاغل و به هر حال کار کردن در اون مشاغل به هر حال بروز می‌کنه در این افراد رو شناسایی کنیم و از جانب اطلاع رسانی و پرداختن به حرکت‌های ورزشی اصلاحی یا پیشگیرانه این افراد به سمت ورزش سوق بدیم. یعنی اون سازمان یافتگی که ما و ابزاری که ما در کارخانجات و بنگاه صنعتی بزرگ داریم اینجا نداریم. اینجا باید از این کانال، از اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آلارم دادن وارد بشیم. ببینید، ما در کارخانجات بزرگ حتی کانال‌های ارتباطی داریم به عنوان مسئولین ورزش که اونها به هر حال انتخاب میشن، مسئولیت میگیرن و کار ورزش رو در اونجا انجام میدن. ولی در یک نونوایی یا در یک آهنگری یا در یک صافکاری یا در همچین مواردی ما دیگه اینقدر این کانال‌های ارتباطی رو نداریم.
بله، خیلی ممنون. بریم به اتاق فرمان فاصله بگیریم. همراه برنامه میزبان هستید با محوریت ورزش کارگری.
میزبان.
برنامه میزبان رو میشنوید از رادیو ایران. آیه رمزی، بفرمایید که چند انجمن در فدراسیون ورزش کارگری فعال هستن و به طور کلی چند رشته ورزشی در این فدراسیون الان مشغول فعالیت هستند؟
من قبل از اینکه پاسخ این سوال حضرت علی رو بدم، باید اشاره کنم که ما رشته های ورزشیمون رو بر اساس نیازسنجی ها و مطالبه جامعه کارگری تنظیم میکنیم. این بخش نیازسنجی و مطالعه رو در کل ورزشی وزارت توانکار رفاه اجتماعی انجام میده و عملا بعد از اینکه این مطالعه انجام شد اون رو به ما ارجاع میده.
یعنی الان در کنار فدراسیون ورزش کارگری ما اداره کل ورزش هم داریم در وزارت کار.
بله، مطابق با فدراسیون دانشجویی و دانش آموزی دقیقاً ما همچین تشکیلاتی رو هم داریم.
وظایف از هم منفک شده است.
ببینید، ما دقیقاً اگر این اتفاق نیفته اینها چالش برانگیزه. خدا رو شکر این وظایف تقریبا میشه گفتش که مشخص شده، مرزبندی شده است. سیاست گذاری و برنامه ریزی و اساساً مطالعه با بخش ستاد ما هست، یعنی با عملا وزارتخونه و متعاقب اون اداره کل امور ورزشی وزارت توانکار رفاه اجتماعی و فدراسیون ورزش کارگری هم به عنوان یک بازوی عملیاتی و اجرایی اون سیاست ها رو محقق میکنه. ما بر اساس مطالعات و بر اساس سیاست های کلان وزارت توانکار رفاه اجتماعی در حال حاضر 27 انجمن ورزشی فعال داریم که هر کدوم از اینها رو بر اساس شرایطشون، بر اساس زیرساخت‌های موجودشون، بر اساس جامعه هدفشون، بر اساس میزان اقبال عمومیش در جامعه کارگری، بر اساس سوابقشون آمدیم طبقه بندی کردیم. مثلا رشته مثل فوتبال رو به یک نگاه می‌بینیم، اساسا مطالباتمون از انجمن فوتبال یک چیزهایی هست، ولی رشته مثلا اسکواش مطالباتش متفاوته. در یک رشته مثل فوتبال رقابت‌های ورزشی، تولید مربی و داور ملاک هست، اعزام به مسابقات خارجی ملاک هست. در رشته مثل اسکواش آموزش، آشنایی جامعه هدف با این رشته و توسعه اماکن و زیرساخت‌های این رشته در مجموعه کارگری ملاک است. انجمن‌هایی که و رشته‌های ورزشی که اقبال عمومی بیشتری دارند مثل فوتبال و مثل کاراته و مثل تکواندو، جودو، شنا و تنیس روی میز و همچنین انجمن‌هایی اساساً جزو انجمن‌های فعال و سطحیه که ما مطرح میشن و اون انتظارات ما هم بر اساس همین ویژگی‌هایی که دارن متفاوت است از انجمن‌های در حال توسعه ما، مثل در حال توسعه مثل اسکواش، مثل اتومبیل رانی و این رشته‌هایی که هنوز جا داره تا در جامعه کارگری شناخته بشن و اساساً توسعه پیدا کنن.
اجازه بده در این بخش از برنامه با جناب آقای مجید احتشامزاده گفتگو بکنیم، که از مفاخر تنیس روی میز کشورمون و رئیس انجمن تنیس روی میز در فدراسیون ورزش کارگری. آقای احتشامزاده سلام و وقت بخیر.
به نام خداوند بزرگ، عرض ادب دارم خدمت شما، عرض سلام دارم جناب آقای حسین معتمد هاشمی، دوست همکار عزیزم، کارتون خوب باشه و همینطور مهمان برنامه‌تون، عرض ادب دارم و در خدمتتون.
خب حالا صحبت از انجمن‌ها شد در فدراسیون ورزش کارگری. آقای احتشامزاده شما بفرمایید که به طور کلی سطح پیشرفت انجمن‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید، به ویژه انجمن خودتون، انجمن تنیس روی میز، و اینکه امکانات ورزشی هم به اندازه کافی در کارخانه ها وجود داره یا باید کارگران حتما به محل های خاصی مراجعه بکنن برای اینکه بتونن اون ورزش مورد علاقه خودشون رو پی بگیرن؟
خواهش می‌کنم. بله، به هر صورت من فکر می‌کنم که جناب معتمد هاشمی سطح ورزش کارگری بالا رفته، چرا که موقعی که تربیت بدنی بود یه شرایطی داشت، الان بوده از سال 91 فدراسیون شد و فدراسیون ورزش کارگری شد که همین باعث شد که یه مدار پیشرفت کنه. حالا دلیل پیشرفتش اینه که انجمنها مستقل شدن، تونستن که زیر نظر فدراسیون کارهای بزرگی انجام بدن و الان به نظر من میتونه که ورزش کارگری حتی با ورزش ملی هم رقابت داشته باشه. چرا میگم ورزش ملی؟ به دلیل که ما در ورزش آماتوری کارگری فقط بازیکنانی که به صورت آماتور هستن و ازشون استفاده میکنیم و همین بازیکنان آماتور مدت بالایی دارن که میتونن با قهرمانان ملی هم مبارزه کنن، حتی در سطح تنیس روی میز، حتی در کشتی و تمامی رشته‌ها. ما فوتبالمون قهرمان جهان هستش در بخش کارگری در فدراسیون جهانی تنیس روی میزمون، همینطور اغلب ورزش‌های ما و انجمن‌های ما در مسابقات جهانی کارگری قهرمان دنیا هستن و این نشون میده که سطح ورزش کارگری خیلی بالا رفته. و خب به هر صورت عوامل زیادی توی این قضیه دست دارن، فقط کار یه نفر نیست. رئیس فدراسیون پشتیبان هستش و داره کارها رو نظارت میکنه و بالهای فدراسیون که انجمنها و هیئت‌ها هستن به خوبی دارن کارهای خودشون انجام میدن و در اسپانیا که دو ماه پیش ما در مسابقات جهانی